أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة فلا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. در آغاز سوره مبارکه احزاب دعوت به تقوا و پرهیز از قبول پیشنهاد کافران و منافقان مطرح شد. رهبری وجود مبارک پیغمبر به عنوان که النبی اولا بالمؤمن من انفسهم مطرح شد که باید نسبت به اون حضرت بیشتر از جان خودشون حمایت کنند. اونگاه جریان جنگ احزاب و خندق مطرح شد. اول جنگی که بر مسلمان ها تحمیل کردن بدر بود که با پیروزی مسلمان ها به پایان پذیرفت. کم کم رفته رفته به جبهه جنگ احد ختم شد. بعد از جریان احد همه اینها تصمیم گرفتن یک سره بر مدینه حمله کنن، هم دشمنان خارج هم دشمنان داخل، هم یهودی های مدینه به منافقان و الذین فی قلوبهم مرض، هم مشرکان مکه. اینا گروه های ائتلاف کردند، احزابی تشکیل دادند، از چهار طرف مدینه را محاصره کردند از نظر نظامی و از نظر تبلیغی. به جنگ روانی هم اینها را به وحشت انداختن. در چنین فضایی ذات اقدس الهی به مؤمنین می‌فرماد به اینکه این فضا فضای خفقان و بسته بود. نه پیروزی نظامی مقدورتون بود، نه پیروزی سیاسی مقدورتون بود، نه قدرت اقتصادی داشتید. در چنین فضای بسته که تحریم شدید، از هر طرف محاصره شدید، در میدان مین قرار گرفتید، خدا شما را حفظ کرد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله. این آیات بعد از جریان جنگ خندق، همون جنگ احزاب شروع شد که بسیاری از همون مردم شاهد صحنه بودند. دو تا متن را خدا ذکر میکنند، بعد این متن را شرح میکنند. شرح این دو تا متن تبیین وقایع موجود در حجاز بود. اون دو تا متن یکی اینه که فرمود دشمنها آمدن، بعد این رو شرح میدهد که از بالا و از پایین شما را محاصره کردن، جنگ تبلیغی و روانی هم داشتن، فرصت‌های فکری از شما گرفتن، شما رو به زلزله و لرزه در آورد. متن دیگری که فرمود آن است که به تزلل بالله زلولا، در چنین فضایی افکار متعدد، زلول متعدد، آرا متعدد، این متن است. بعد این رو شرح داد که منافقون یه جور حرف می زدن، الذین فی قلوبهم مرضون یه جور حرف می زدن، فتنه‌گرا یه جور حرف می زدن، و تظنون بالله ظنونا این متن است. و اذ یقول المنافقون جزء شرح است، و الذین فی قلوبهم جزء شرح است، و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب شرح است. این دوتا متن را با دوتا شرح تبیین کرد، هم وضع دشمنها را اول به صورت متن ذکر کرد بعد شرح داد، هم وضع داخلیها را به صورت متن ذکر کرد بعد شرح داد. بعد فرمود شما حوادث تلخی را گذراندید و نصرت الهی را دیدید، مگر تو جنگ بدر نبود؟ مگر در جنگ بدر شما یک سوم اونها نبودید؟ مگر شما با چوب دستی و سلاح عادی جنگ نمی کردید؟ مگر اونا با شمشیر جنگ نمی کردند؟ مگر شما به سربازانتون خرما نمی دادید؟ مگر اونا سربازان خودشون رو کباب نمی دادند؟ مگر شما پیاده نمی جنگیدید؟ مگر اونا سواره نمی جنگیدند؟ چجور شد در جنگ بعد شما پیروز شدید؟ اینو در سوره مبارکه آل عمران به صورت مبسوط بیان کرده. در سوره آل عمران آیه 123 به بعد فرمود ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منذرين. بعد فرمود فرشتگان برتر و بهتر و بیشتر هم خدا نازل میکنه. شما این صحنه ها رو کاملا دیدید. در جنگ احد یه اختلاف داخلی رخ نکرد، خطری رو هم دیدید. در جنگ بدر همه اندازه که بودید متحد بودید، ثمر شیرینش چشیدید. در جنگ احد همه اندازه که بودید اختلاف کردید، ثمر تلخش چشیدید. همون خدایی که در جنگ بدر شما را پیروز کرد، همون خدایی که در جریان جنگ احد بانک اختلاف کردید و از هر نظر نافرمانی کردید، باز بالاخره اسلام شکست نخورد، پیروز شد. الان که دشمن داخل و خارج از هر طرف دارن حمله میکنن، یعنی از بالا و پایین و شرق و غرب شما را محاصره کردن و امکانات شما هم بسیار کم است، بدانید لله جنود السماوات و الارض. همین بادهایی که در حال عادی رسالت کشاورزی را به عهده دارند، رسالت باغداری را به عهده دارند، همین باد که به ارسل در ریاه لواقه، همین بادها فرمان ما را هم میبرند. ما به این بادها دستور میدیم ابرها را کجا ببارانند، نسوق الماء للارض الجرز، رهبری این ابرها که کجا ببارند دقیق به حساب شده است. به کبیر نبارند، به زمین شورزار نبارند، این بارها امانتهای الهی است، این بارها را ببرند به مزارع و مراتع. رهبری اینها را این ریاض بخت دارد، نسوق الماء للارض الجرز للسوابق. ما به زمین سبق و شورزار آب نمیدیم، ما به اونها که شایسته نیست آب نمیدیم. این حساب هندسی دقیق ریاضی را ما به این بادها یاد دادیم. اینا یه وقتی هم به فرمان ما بساط جنگ احزاب رو به هم میزنن که ری هم به جنود دلدم در روح. شما مشکل داخلیتون به دینیتون رو حل کنید. شما میگید ما مشکل منزل داریم. اگر اینا بیان خونه شما رو هم بگیرن، آواره تون هم بکنن، باز دست از اون انحراف بر نمیدارید. حالا اینها رو قرآن تبیین کرده، موقعیت دشمن رو مشخص کرده، موقعیت درون رو مشخص کرده، موقعیت روانی اینها رو مشخص کرده. بعد فرض کار به دست یک نفره. اگر خدا بخواهد خیری به شما برسانه، کسی نمیتونه جلوش بگیره. بخواهد شما رو به عذابی تعذیب کنه، کسی نمیتواند جلوش بگیره. خیر و شر به دست خداست. در صورتی که شما به عهد الهی وفا کنید، اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، من به عهدم وفا میکنم. شما به عهدتون وفادار باشید. شما تعهد کردید که صحنه را ترک نکنید، صحنه رو رها نکنید، از پیغمبر رو بر نگردانید. این عهد خداست، عهد خدا مورد سؤال است. کسی که عهد خدا را بشکند لعنت خدا نسبوست. خدای سبحان لعنت کرده کسانی که ینقضون عهد الله. اینا عهد الهی است، هم وفای به عهد واجب است، هم ناقض عهد الهی مورد لعن خداست. اینا را در سوره مبارک احزاب به این صورت مشخص کرده. قبلا در سوره مبارک آل عمران آیه 123 به بعد ملاحظه فرمودی که حضور فرشتگان در جنگ بدر را مشخص کرده که همه از نزدیک این پیروزی باور نکردنی را مشاهده کردند. در آغاز این بخش از آیاتی که امروز تلاوت شد فرمود نعمتی که خدا به شما داد فراموش نکنید. الان ما هم بهترین نعمت را خدا به ما داد. این زلزله 7.5 ریشتری کم نبود، اگر خدا اینا کرده یه مقدار این طرف تر بود چیز نمیمون. تو همین روایاتی که از حضرت صفیه کبری سلام الله علیها آمده است که خدا به برکت مؤمنان زلازل را بر میدارد، تو همون روایت لوح زمردی حضرت صفیه کبری همین ها نوشته است دیگر. فرمود برکت دعای مؤمنین خدا زلزله ها را بر میدارد. خب این 7.5 ریشتر اگر خدا اینا کرده یه قدری روتر بود، یه قدری سطحی تر بود که چیز نمیمون. فرود به یاد این نعمت ها باشید، سجده شکر کنید، نماز شکر به جا بیارید، الحمدلله بگید، خدایا کم مکروه دفعته و اینا همان است دیگه. این بلاهایی که ما استحقاقش داشتیم ولی تو ما رد کردید شاکری، مکروهی که میخواست بیاد شما جلوش گرفتید شاکری، و کم مکروه دفعته و غفلت را باید بالاخره انسان از خودش بزداید. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. خب اذ جاءتکم جنود، این متن است، این جنود از کجا آمده؟ در آیه 10 فرمود من فوقکم و من اسفلکم. این جنود آمدن رهاورد تلخشون چی بود؟ ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. متن بعدی و تظنون بالله زنون، گمانهای گوناگون، پیشنهادهای گوناگون، افکار متنوع در شما پیدا شده، این متن است. اون افکار گوناگون چیه؟ یکی اینکه در جمع شما منافقونی بودن و در جمع شما افراد ضعیف الایمانی بودن و در جمع شما افراد ناشناختهی بودن که فکر دینی نداشتن. این سه گروه حرفهای گوناگون می زدن. و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله الا غرورا. میگفتن معاذ الله ما فریب خوردیم، ما میخوایم استراحت کنیم، مقدورمون نیست، ولی این پیامبر ما وعده داد که شما مدائن را میگیرید، ایران را میگیرید، بر کسرا ها مسلط میشید، بر روم مسلط میشید، ما میخوایم اینجا استراحت کنیم، جا نداریم، ولی شما میگی ایران را میگیرید، روم را میگیرید. این اهانت ها را داشتن، این مسخره ها را داشتن، این فریبکاری ها را داشتن. ما وعد الله و رسوله الا غرور. وجود باری که پیغمبر از مدینه خارج شدن که اطراف مدینه یک خندقی کندن که جلوی تهاجم اینها را بگیرن. اینا از مدینه یه مقداری خارج شدن، یک گروهی گفتن برگردید مدینه، از این صحنه برگردید، هیچ فایده‌ای هم نداره. لذ قال طائفه منهم یا اهل یثرب. یثرب یا اسم مدینه است که قبلا این شهر رو میگفتن یثرب، بعد شده مدینه، به برکت مدنیت، برکت تمدن و برکت دین اسلام شده مدینه. اول مدینه تو رسول بود، بعد بالقول المطلق شده مدینه. یا نه، اسم اون سرزمین وسیع است که شهر مدینه در ناحیه از این سرزمین وسیع قرار گرفته، نه که یثرب اسم خصوصی این شهر باشد. فرمود یا اهل یثرب لا مقام لکم. دیگه جا برای ایستاده، برای اینکه دیگه بیگانه حمله کرده که منزلتی نداره، که جای اقامت نیست. که تو همین فضا که دیگه گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یه عده آمدن به رسول خدا عرض کردن که ما که آمدیم خونه من تنها بود، در و دیوار نداره، پیکر نداره، ممکنه بیگانه حمله کنه، ممکنه سارق بیاد، بچه همون تنها هستن، اجازه بدید ما برگردیم. و یستعذن و فریق من همون نبی یقولون ان بیوتنا عوره. بعد فرمود به ما هیه به عوره، این یوریدون لا فرار، نه خونهشون امنه، در دیوارم بد دارن، محکمم هست، اینا میخوان فرار کنن. بعد فرمود مشکل اساسی اینها این است که اینها باور نکردن. اینها اگر چون چه الان به فکر خانه، اگر دشمن بر خانه اینها مسلط بشه و همه انبار اینها را غارت کنه، خانه ای نداشته باشن، باز در برابر فتنه زود گرایش دارن به اون سمت میرن. خب شما که الان خونه را بهانه کردی، آره خانه را که دیگری گرفته، به چرا پیغمبر را رها میکنی؟ فرمود ولو دخلت علیهم من اقطار مدینه یا بیوت، از هر طرفی بیان خانه تحت محاصره قرار بگیره یا خود شهر تحت محاصره قرار بگیره و همه این انبار و امتعه غارت بشن، شما دیگه بهانه ای ندارید. الان میگید چون خونه ما تنهاست ما تو را یاره نمی کنیم. حالا خونه که رفته به دنبال چی میخوا بگردی؟ فرمود اگر خانه کلن گرفته بشه، مورد علاقه اونها کلن گرفته بشه، سم سوئلول فتنه، یه عده از اونها بخوان تو فتنه و آشوب شرکت کنن، لآتوها نه لآتوها. زمخشری به امثال زمخشری، اول این اتو را به فعل ثلاثی مجرد قرائت کردن. مرحوم شیخ طوسی هم این قرائت نقل کرده، خیلی از قاریان این قرائت نقل کردن که فعل ثلاثی مجرد است، یعنی به طرف فتنه می روند. اگر از اونا خواستن که شما در این فتنه شرکت کنید، لعتوها یعنی به طرف فتنه میرن. اما برهانی که نقل کردن و مناسب دانستن این است که در برابر سوال اعطا ایتا قرار میگیرد، نه اتیان. اتیان یعنی اتیان، ایتا یعنی ایتا، یا آمدن داریم یا پاسخ دادن داریم. در برابر سوال ایتاست، اگر کسی از شما سوال کرد چی درخواست، شما اتیان نداری، ایتا داری، یعنی بهش میدی. حالا یا ایتا تعبیر میشه یا اعطا با تا تعبیر میشه. مناسب سوال ایتا است نه اتیان. لذا اگر از اونها فتنه بخواهند، اینها فتنه را میدهند، نه به طرف فتنه میروند. فتنه دادن یه مطلب است، به دنبال فتنه رفتن مطلب دیگه است. ولو دو خرد علیهم من اقتارها سم سوئل الفتنه، یعنی اون بیگانه ها از اینا فتنه بخواهند، در برابر سوال اینا ایتا میکنن، این فتنه را میدن. از اونا کمک مالی بخوان حاضرن، کمک بدنی بخوان حاضرن، کمک فکری بخوان حاضرن، یعنی همه جانبه در خدمت فتنه بودن. سم سوئل الفتنه لآتوها نه لآتوها. خب زمخشری اول قرائت عطا رو نقل کرده، بعد گفتند و قرئ آتوها، که الان این قرائت مشهور همین آتو است که باب افعاله و این با سوال سازگارتر است. به هر تقدیر فرمود اگر خونه از اینها گرفته بشه، دیگه بهانه‌ای ندارن که زن و بچه هم از دست بره، اینا چه بهانه‌ای دارن؟ اینا همون گرایش ارتدادی دارن، رجوع به جاهلیت دارن، اعراض از نبوت دارن، عهد شکنی دارن. ثم سئل الفتنه لآتوها، اما بدانند و ما تلبسوا بها الا یسیرا، یه چند روزی ممکن است این فتنه را زمزمه بکنن، ولی بالاخره ذات اقدس الهی را خاموش خواهد کرد. اینا تعهد سپردن، بیعت معنیش بیع است. اگر کسی جانش را نفروشه به خدا که بیعت نیست. اگر فرمود پس تبشیرو به بیع کمون لذی بایعتون به، در برابر این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم است، یک شرا و اشترا است، یک بیع است. اگر خدا خریدار است و انسان فروشنده، اگر نفروخت بیع نکرد که با خدا و پیامبر بیعت نکرد. اگر فروخت یعنی جانش را و مالش را در راه خدا فروخت، هر گونه تصرفی در جان و مال به غیر اذن خدا غاصبانه است. الان آدم میتونه دهنشو باز کنه هر حرفی بزنه، چشمشو باز کنه هر کسی رو ببینه، گوششو باز کنه هر چیزی رو بشنوه. این تصرف غاصبانه معنیش همینه دیگه. آدم که حق نداره رو فرش مردم، رو مال مردم، رو خونه مردم بره که، برای اینکه چیزی که به فردم فروخت دیگه مال اونهاست. اگر ما واقعا بیعت کردیم با خدا و پیامبر، یعنی بیع کردیم، یعنی جان و مال و اینا رو به خدا دادیم، دیگه بعد مال ما نیست. اگر خواستیم در جانمون، مالمون، جوارح و جوانهمون تصرف بکنیم، با صاحب مال اجازه بده دیگه. پس اگه کسی یه غیبتی را گوش داد، در گوش تصرف غاصبانه کرد. اگر غیبتی کرد، در زبان تصرف غاصبانه کرد، و ها قضا در سایر معاصی. خب این که گفته شد ان صراطی و نسکی و محیای و مماتی لله به غالبین، همین است. برای اینکه تمام کارها مود به اذن خدا باشه دیگه. قاعدهش هم همینه. اگر کسی واقعا یه چیزی رو فروخت به دیگری، اگر بخواهد در اون تصرف کند، باید به اذن دیگری باشد دیگر. و از یه طرفی بفروش به حسب ظاهر سمن بگیره بخوره، بعد به میل خودش تصرف بکنه، این دیگه میشه افرایت و اتخاذ اله و عبا. فرمود شما تعهد سپردید. خدا هم فرمود اوفو به عهد اوفو به عهد کن، من به عهدم وفا میکنم. خب امر الهی نسبت به وفای عهد است، نهی الهی نسبت به ناقض عهد الهی است که ینقضون عهد الله را لعنت کرده. اینجا فرمود ولقد کان و عهد الله من قبل، که در صحنه های نبرد پشت نکنن، لا یبلون الادبار، به دبر و پشت خود رو نکنن، از پیغمبر رو برگردان نباشن. و کان عهد الله مسئولا. تو سوره مبارکه اسراء هم این مطلب گذشت که ذات اقدس ایران جد حکمت الهی میدونه. در سوره مبارکه اسراء آیه 34 این بود، فرمود و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. بعد از چند آیه فرمود ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. بارها ملاحظه فرمودید نفق در اصطلاح قرآن و روایات به معنای فقه در مقابل اصول است، نه حکمت در اصطلاح قرآن روایات به معنی فلسفه است. حکمت شامل فقه می شود، شامل اخلاق می شود، شامل اصول دین می شود، شامل فلسفه و کلام می شود. فقه هم شامل فلسفه و کلام می شود، اخلاق و حقوق می شود، تفقه در دین، یعنی معارف دینی را یاد گرفتن، چه اصول دین چه فروع دین، یعنی آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. این سه عنصر محوری را کسی بحث بکند میشه فقه، میشه حکمت. برای اینکه سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت توش اصول دین هست، اخلاق هست، حقوق هست، فقه هست، در جنبندی نهایی فرمود اینا حکمت الهی است. ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. در همین قسمت قتل نفس مطرح است، زنا مطرح است، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا مال الیتیم، اینا احکام فقهی است دیگر. بعد فرمود اینا حکمت های الهی است. برمیشه حکمت در اصطلاح قرآن غیر از حکمت در اصطلاح حوزه هست که یعطی حکمت من یشا از همین قبیل است. خب در اونجا فرمود ان العهد کان مسئولا، اینجا فرمود به این که کان عهد الله مسئولا. مستحضرید وقتی که فعل اسناد داده شد، تعیین کننده این که این فعل ماضیست یا مضارع است یا حال است یا اصلا زمان بردار نیست، متضمن نیست، اون اسمیست که این فعل را رهبری میکنه. اگر گفتیم کان زیدون قائما یا قام از زید، خب معلوم شه فعل ماضیه. اگر گفتیم کان غنیم، معنیش اینه که در گذشته غنی بود، اینا معنی کان از فعل ماضیه. اما اگر گفتیم کان الله علیما، کان الله قدیرا، این معنیش نیست که خدا در گذشته قدیر بود که. اینی که میگن وقتی فعل به ذات اقدس اله اسناد داده شد، این منسلخ از زبان است. این تو ادبیات ملاحظه فرمودید این کانه دیگه فعل ماضی نیست، معناش این نیست که خدا در سابق قدیم بود. اگه گفتن کان الله و لم یکن معه شیئا، نه یعنی سابقا این چنین بود و سابقا چیزی با اون بود. کانه ای که به ذات اقدس اله تعلق بگیرد فعل ماضی نیست، منصرف از زمان است، از اصل کینونت خبر میدهد. لذا قبلا خدا بود چیزی با او نبود، الان خدا هست چیزی با او نیست، بعدن خدا هست چیزی با او نیست. گرچه او با همه اشیا هست و معکم، اما هیچ چیز با او نیست. هر مطلقی با مقید است، هیچ مقیدی با مطلق نیست. این که فرمود و کان عهد الله مسئولا، قبل را شامل میشه، الان را شامل میشه، بعد را شامل میشه. این تو نیست که در گذشته عهد خدا مسئول بود، الان نیست یا بعدن نیست. این کینونت ها از اصل هستی خبر میده. خب فرمود به این که شما برای چی این کار میکنی؟ مشکل جهان فعلی و بسیاری از مردم این است که اینا با علوم تجربی سر و کار دارن که دانش اینا حسی و تجربی است. کاربرد این علوم هم امور تجربی است. لذا بسیاری از این دانشجویان عزیز ما در فضای حس دارن زندگی میکنن. علوم تجربی، عمل تجربی انسان را در قلمرو حس بسته نگه میدارن. این دیگه به فکر علوم تجریدی نیست، علوم متافیزیکی نیست، علوم ماورای طبیعی نیست، علوم بعد از مرگ نیست. این تا مرگ رو فکر میکند، خیال میکند مرگ پوسیدن است. اما بعد از مرگ چه خبره؟ هیچ، یعنی هیچ علم تجریدی جوابگوی این سوال نیست. میگه انسان میپوسه، تمام شده رفت. از پوست به در می آید، این رو دیگه علم تجربی نمی فهمد و داوری دارد. قرآن کریم فرمود بگی شما تا لب مرگید، اون طرف چی کار میکنید؟ اینا دیگه قابل خطاب نبودن، حرفای اینها رو ذات اقدس اله نقل کرد. ملاحظه فرمودید، فرمود به این که اینا حرفاشون اینه، بهانه‌هاشون اینه، اما به اینها خطاب نکرد، با اینها حرف نزد. فرمود قول لن ینفعکم الفرار، تو به اینها بگو. حالا برفرض فرار کردی، این چنین نیست که خدا دست از دینش برداره که شما نشد دیگری. الانم این آیه حاکم است دیگر. فرمود این تتبلو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. به همه ما میفرماید الیوم، یعنی الیوم. اگر خدای ناکرده شما به این نظام کمک نکردید، خدا تو نیست که دست از نظام دینی برداره که شما رو میبره یه دیگه بهتر از شما میاره. اگر دین هست، حافظ دین خداست، شما نشد دیگری. این تتبلو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. لذا آدم باید فرصت و غنیمت بشکره، بگه خدا یا تو که دینت رو حفظ میکنی، دینت به دست ما حفظ بکن. خدا یا برای جز کسانی قرار بده که تو رضایت دادی که دین رو به دست تو حفظ بکنی و من عوض نکنم که من ببری دیگری بیاد این دین حفظ بکنه. وجعلی من من تن تسهو بهید دین که را تستب دل بغیر. این دعای ماه مارش رمضانه. خب پس اون خطر هست، فرمون شما نشد دیگری. این کار رو میکنن، به جد میکنن. به ما هم ائمه فرمودن بگید خدا تو که دینت حفظ میکنی، اون توفیق بده دینت به دست ما حفظ بشه، نه که ما رو ببری دیگران بیاد. و اجعلنی ممن تنتصرو بهی لدین شبرات استبدل بی غیری. اینجا هم ذات اقدس اله و رسولش فرمود به اونها بگو حالا برفرض فرار کردی، تا کی میخواد بمونی؟ نه مشکل فرار از فتنه حل میشه، نه مشکل شوق به موندن شما را حفظ میکنه. تو سوره بارکه جمعه ملاحظه فرمودید برفرض شما از مرگ فرار بکنید، تا کی میتوانید فرار بکنید؟ آیه 8 سوره بارکه جمعه، قول ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم ما كنتم تعملون. اینجا فرمود رسول من به اینها بگو لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. شما بخواهید کاری بکنید که نمیری، شدنی نیست. بخواد کشته نشید، نافع نیست. برفرضم کشته نشید، و از الله تمتعون الا قلیلا، چند روزی بیشتر نیستی، بعد مردار میشید دیگه. این بیان نورانی از دهنی سلام الله علیه است. فرمود به اینکه سارجی فتن یه مردار میشه، اینکه عجله میکنه رو دفع میکنه برای اینکه بود بود نیاد. فرمود خب آدم میخواد یه مردار بشه دیگه، چرا اینجور بشه؟ بهتره که نپوسه دیگه. و ازن لا تمتعون الا قلیل، اومد به اصل کلی توحید رزق فرمود. فرمود که درست است که همه کارها را بس شرط و اصول تجزیه باید انجام بده، ولی مدیر و مدبر و کارگردان عالم یک نفره. اگر بخواد خیر برسانه کسی نمیتونه جلوش بگیره. اگر کسی را خدا بخواهد تنبیه کنه کسی نمیتونه جلوش بگیره. اون بیان شفاف و روشنش تو آیه دوم سوره فاطر هست. فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها به ما یمسک فلا مرسل له من بعده. در این را که خدای سبحان از روح رحمت بخواهد باز کند، هر چی بخواهد ببندد مقدورش نیست. به کسی میخواد علم بده، به کسی میخواد مال بده، به کسی میخواد قدرت بده. البته همه اینها نعمتهای الهیست و آزمون است. بده اگر اراده الهی تعلق گرفته کسی را با این وضع آزمون کنه، هیچ کسی نمیتونه جلوش بگیره. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها و ما یمسک، اگر دری را خدا ببنده هیچ که نمیتونه باز کن، و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. فتح و گشودن و بستن به دست اوست. این اصل کلی است که خیلی شفاف و روشن بیان شده. آیه محل بحث سوره مبارک احزاب به این شفافی و روشنی نیست. ملاحظه فرمایید در آیه 17 دارد که قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. این نیاز دارد به تبیینی توضیحی. فرمود عاصم و حافظ خداست. اگر خدا بخواهد به شما سوی برساند هیچ کسی نمیتونه عاصم باشه. اگر خدا خواست به شما رحمتی بکند هیچ کسی نیست عاصم باشه. میبینید این هماهنگ نیست. خب رحمت الهی که دیگه عاصم نمیخواد که. معلوم میشه این نیاز به توضیح داره، نیاز به تشریح داره. یعنی اگر خدای سبحان خواست به شما سوئی برساند چیزی عاصم نیست مگر رحمت الهی، و اگر خواست رحمت برساند چیزی عاصم نیست مگر خود خدا. وگرنه همین آیه رو همینطور به صورت صریح شما بخواد بخونید میبینید یه ناهماهنگی است. کی شما را حفظ میکند اون وقتی که خدا خواست به شما سوئی برساند یا به شما خیری برساند؟ این تعبیر میبینید آغاز و انجامش هماهنگ نیست. آغاز و انجامش تو آیه دو سوره مبارکه فاطر است. اون دو تا قضیه است و شفاف و روشن. اما اینجا یه تقدیری میخواهد. اونجا که خدا خواست رحمت به انسان برساند که عاصم نمیخواد که. خدا میخواد به انسان رحمت برساند. نه ما میخواهیم که جلوی رحمت رو بگیریم. خطر نیست این که. ولی معیار این است به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله که اگر کسی خواست مورد تنبیه خدا قرار بگیرد هیچ کسی نمیتونه حافظ باشه مگر خود خدا، و اگر خدای سبحان خواست خیری برساند کسی نمیتونه جلوی این خیر رو بگیره و خدا خیر رو میرساند. و را یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. الحمدلله رب العالمین.